أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یعنی اگر مسئله علیت به خوبی تحلیل شد، ثابت می شود که الموجود و واحدون لا شریک له. قهرن باید به فکر علاج کثرت ها افتاد که اگر الموجود واحدون لا شریک له، پس این آسمان و زمین چیستن؟ اون باید حل بشود. در این مبحث بحث در دو مقام است: یکی اثبات وحدت شخصی وجود به استناد تحلیل قانون علیت و معلولیت، مقام ثانی در حل مشکله کثرت است که اگر الموجود و واحد لا شریک له، این کثرات را چگونه توجیه کنیم. کثرات تنها کثرات مادی نیستن، عقول فرشتگان را چکار کنیم؟ نفوس ارواح را چکار کنیم؟ عرش و کرسی را چه کنیم؟ تنها کثرات عالم طبیعت نیست تا انسان بگوید فسویرت الجبال فکان سرابا. اگرچه اون چه دایه وحدت وجود سرداد میگفت الموجود و واحد لا شریک له، باید بگوید فسویرت العقول فکان سرابا، فسویرت الملائکه فکان سرابا، فسویر العرش و الکرسی فسارا سرابا. یک همچه محضوری در پیش است. بنابراین اثبات وحدت شخصی وجود گذشته از که خود آسان نیست، حل مشکله کثرت هم آسان نخواهد بود. قهرن بحث در دو مقام است. مقام اول دو امر دارد. امر اول اثبات وحدت شخصی وجود به استناد تحلیل قانون علیت و معلولیت با توجه به معلول. امر ثانی اثبات وحدت شخصی وجود با تحلیل قانون علیت و معلولیت با توجه به علت. چون علیت یک امریست بین العلت و المعلول، اگر ما قانون علیت را درست تحلیل بکنیم، معلول را که درست شناسایی بکنیم، میگوید الموجود و واحد و لا شریک له. و اگر علت را درست شناسایی بکنیم، میگوید الموجود و واحد و لا شریک له. منتها اگر معلول را خواستیم شناسایی بکنیم و از راه شناسایی معلول پی ببریم که الموجود و واحد و لا شریک له، این از باب برهان اینی احد المتلازمه این پی به ملازم دیگر بردن و مانند آن است. ولی اگر خواستیم با شناسایی علت ثابت بکنیم که الموجود و واحد و لا شریک له، اون از باب علی غیر که من از ظهور ما لیس لک است، یا من دل علا ذاتی به ذاته است و امثال ذاته. بنابراین محدود بحث در این امور خلاصه خواهد شد. الان بحث در اثبات وحدت وجود است رو تحلیل علیت و معلولیت با شناخت مسئله معلول. اون اشکالی که باید کثرت را علاج کرد یه اشکال مشترک است. خواه وحدت وجود از ناحیه شناسایی معلول اثبات بشود، خواه وحدت وجود از راه شناسایی علت اثبات بشود، این مشکله کثرت باید حل بشود. قانون علیت و معلولیت هرچه دقیق تر بشود، معلول را ضعیف تر نشون میدهد و علت را قوی تر. در شناخت اولی علیت و معلولیت، انسان اینچنین میپندارد که یک شیئی چیزی دیگری را که از او یک مقدار ضعیف تر است ایجاد میکند. در شناخت نهایی علیت و معلولیت معلوم می شود اون چیزی که معلول است هیچ نفسیتی ندارد. نه اینکه یک شیئی است نفسیتی دارد منتهی ضعیف تر از علت. زیرا اگر چنون که معلول محتاج به علت است، این محتاج عین حاجت خواهد بود. این احتیاج یک وصف زائد برای معلول نخواهد بود که معلول شیء ثبت له الحاجت باشد، زیرا اگر شیء ثبت له الحاجت شد معلوم می شود که حاجت برای معلول وصف زائد است و عین ذات معلول نیست. اگر عین ذات معلول حاجت نبود، پس عین ذات معلول ربط به علت نیست. قهرن در محدوده ذات معلول ارتباط به علت اخذ نشده است و منظور از ذات هویت است و نماهیت. اگر حاجت برای معلول نظیر زوجیت برای اربعه باشد که لازمه ذات باشد نه عین ذات، معنایش آن است که در عین هویت و در متن هستی معلول ارتباط به نیاز به علت اخذ نشده است. نیاز به علت یک وصف زائدی است برای معلول و چون این مستحیل است، قهرن حاجت برای معلول نظیر زوجیت برای اربعه نخواهد بود، بلکه نظیر خود اربعه برای اربعه است، نظیر حیوان ناطق برای انسان است، جنس و فصل یک ماهیت برای ماهیت است. قهرن حاجت می شود عین محتاج و محتاج می شود عین حاجت. اگر گفته شد معلول محتاج است، یعنی معلول حاجت است، نه محتاج است، یعنی شیء ثبت له الحاجه. چون بین حاجت و محتاج در اینجا هیچ فرقی نیست، فقر و فقیر هیچ فرقی نیست، پس معلول هم فقر و هم فقیر، چون که علت هم غنی و غنا. در مقام علت اونجا روشن خواهد شد که ذات ثبت له الغنا نیست، وگرنه لازم میآید که در مقام ذات او مبدا نباشد، چون که امر ثانی این مقام عهده‌دار آن است. در طرف معلول هم شیء ثبت له الفقر نیست، می شود عین الفقر. و اگر عین الفقر شد، هرگز چه در عین و چه در علم بدون علت وجود نخواهد داشت. چیزی که عین و ربط است بدون مربوط الی وجود ندارد. اگر در خارج است به مربوطون الیه بسته است، اگر در حیطه نفس یک عالم است به مربوطون الیه بسته است. بنابراین دیگر ممکن نیست کسی علت را نشناخته معلول را بشناسد، و همچنین ممکن نیست علت و معلول را در کنار هم بشناسد، چون علت معنای ربط خواهد بود، معنای حرفی خواهد داشت. این تحلیل مسئله علیت و معلولیت که روشن می کند مجعول به ذات وجود است و ماهیت حکایت وجود است، چند نتیجه دارد. یکی این که ماهیت تبدیل می شود به مفهوم، برای اینکه ماهیت حکایت الوجود است. تا کنون اگر بین ماهیت و مفهوم این چنین فرق می گذاشتیم، می گفتیم ماهیت ما به هزا دارد، مفهوم ما به هزا ندارد، الان معلوم شده است که ما به هزای خارجی از آن وجود است، ماهیت ما به هزا ندارد. ماهیت نمود اون بود است، اون بود خارجی در آینه نفس ما یک حکایتی دارد که اون حکایت ماهیت نامیده می شود. این حکایت هرگز ما به هزای خارجی ندارد، پس همه ماهیات به مفاهیم برمیگرد. و نتیجه دوم باز همین است که ماهیت در حقیقت مفهوم است، به مفهوم برمیگردد، از اون جهت که این وجود خارجی ربط است. چیزی که ربط است مفهوم دارد نه ماهیت. ما از معانی حرفیه و از وجودات حرفیه ماهیت انتظار نمی کنیم، مفهوم انتظار می کنیم، زیرا اگر این چیزی دارای ماهیت بود، ماهیت مقول است، مقول است و محمول است. اگر محمول شد حرف است و نه ربط. اگر چیزی عین ربط بود، هرگز ماهیت به ما نمی داد، پس به ما جز مفهوم چیز دیگر نخواهد داشت. و چون این ماهیات از وجودات معلول برداشت می شوند و وجودات معلول روابطند نه مستقل، بنابراین این ماهیات هم مفاهیم خواهند بود نه مفهوم نه ماهیت. و اگر فرقی بین ماهیت و مفهوم نهادی می شد در اوائل امر بود، چون که اگر فرقی بین جوهر و عرض گذاشته می شد در اوائل امر بود. مثلا وجودات امکانی را تقسیم می کردن، می گفتن یا فی نفسه هست وله نفسه می شود جوهر، یا فی نفسه هست وله غیره می شود عرض. اطلوم معلوم شد که نه جوهری در کار است و نه عرض، چون جوهر و عرض مقسمشون فی نفسه هست و فصل ممیزشون لنفسه یا لغیره. اگر این وجودات امکانی فی نفسه نبودن، همه فی غیره بودن، رفت بودن و نفسیت نداشتن، بهرن نه وجود جوهری خواهند بود نه وجود عرضی. جوهر از وجودی گرفته می شود که فی نفسهی به نفسه باشد، عرض از وجودی گرفته می شود که فی نفسهی لغیره باشد، و هر دو دارای نفسیتن. و تحلیل علیت و معلولیت نشون داد که معلول ربط است و نفسیت ندارد، فی غیره هست نه فی نفسه، چیزی که فی غیره هست ماهیت ندارد، بنابراین نه جوهر است و نه عرض. اگر نه جوهر شد و نه عرض و وجودن ربط شد، اشکالاتی که در این مسئله هست یکی پس از دیگری حل می شود، غیر از اون اشکال معروف و مهم که حل علاج کثرت است. یکی از اشکالات این است که لازمش آن است که معلول داخل در مقوله مضاف باشد. اشکال دیگر مسئله حلول است و اتحاد، که عرفان یا تصوف متهم به قوله و حلول است. اشکال سوم این است که خدای سبحان معاذ الله متصف بشود به اوصاف امکانیه، برای اینکه اینها به تعبیر خود اهل تصوف و عرفان نعوت حق و جمال حق و صفات حقن، و خدای سبحان معاذ الله باید متصف بشود به این اوصاف امکانیه، در حالی که او سبوح القدوس ربنا و رب الملائکه. این اشکالات سگانه را یکی پس از دیگری مرحوم آخوز ذکر میکنن و حل میکنن. بفرمان به این که تحلیل معنای علیت میگوید معلول جز رب چیزی دیگر نیست، و این مستلزم آن نیست که معلول داخل در مقوله مضاف باشد، چون مقوله اضافه از سنخ ماهیت است. اگر ماهیتی اونچنان ارتباط ماهوی به ماهیت دیگر داشته باشد که بدون اون ماهیت تعقل نشود و اون هم بدون این ماهیت تعقل نشود، این ماهیت ها را میگویند داخل در مقوله اضافه، و موصوف به این ماهیت ها را میگویند مضاف مشهوری، و خود اینها را میگویند مضاف حقیقی. بنابراین مقوله اضافه از سنخ ماهیت است، ولی این معلول از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت. این وجود عین و ربط علل علت است. سخن از ماهیت نیست یک، سخن از درک حصولی متقابل و متکرر نیست دو، بنابراین جا برای این توهم نمیماند که معلول داخل در مقوله مضاف باشد، چون که علت هم داخل در مقوله اضافه نخواهد. این جواب شبهه اولیه. و اما جواب شبهه ثانیه، شبهه این است که اگر شما نفسیت را از ممکنات گرفتید، پس ممکنات روی پای خود نمی‌ایستند. اگر ممکنات روی پای خود نایستادند، تکیه‌گاه دارند. اگر تکیه‌گاه داشتند، تکیه‌گاه محلی اینها خواهد. اگر تکیگاه محل اینها شد، اینها حلول در تکیگاه دارن، این همون شبهه حلول است. یا از اون طرف علت باید در اینها حلول کنند، یا از این طرف اینها باید در علت حلول کنند. اینها چون خود مستقل نیستن وقتی زیر پای ممکنات رو شما خالی کردید، اینها به غیر متکیان، پس محل اینها و تکیگاه اینها علت خواهد بود. این همون قول به حلول است که احیانا این گروه را به اون قول متهم می کنند. جواب این شبهان است که قانون علیت نه تنها تکیگاه اینها را خالی کرد، شأنیت حلول را هم از اینها گرفت، چون حلول مال عرض است نه مال ربط. عرض است که میتواند حلول کند، میگد من محل میخواهم، اما ربط میگوید من فقط باید به جای بند باشم، به فاعل متکی است نه به قابل. اگر یک چیزی عرض بود محل میخواهد، وجود نعتی میدارد، اما اگر چیزی حرف بود که حرف در چیزی حلول نمی کند، حرف محل نمی خواهد، مبدع می خواهد، حرف متکلم می خواهد و خدای سبحان متکلم است و عالم حروف او و کلمات او. این چنین نیست که اگر تحلیل قانون علیت زیر پای ممکنات را خالی کرد، نفسیت را از اینها گرفت، گفت اینا دیگر نفسیت ندارند، یعنی محل می طلبند، یعنی عرضند. اینا نه وجود جوهری دارند که فی نفسه بر نفسه باشد، نه وجود عرضی دارند که فی نفسه بر غیره باشد، حرفند. حرف فقط به یک جایی باید بند باشد که از بالایی رو نگهداری کنند. قیام حرف به ذات اقدس اله قیام فعل به فاعل است، نه قیام مقبول به قابل. این معنا را معرفت نفس میتواند تا حدودی روشن کند. در این گونه از مباحث من عرف نفس فقط عرف ربه شاهد خوبی است. انسان در صفحه نفس خود بوستانی ایجاد میکند، درختانی را ایجاد میکند که فواکهی دارند. هر کدام از این فواکه رنگ های مخصوص به خود دارند و هر کدام از این میوه‌ها طعم‌های مخصوص به خود دارند، اما همه اینها جزء منشآت نفسند. نفس در عین حال که بوستان‌ها ایجاد کرد، فواکه رنگارنگ ایجاد کرد، میوه‌های دارای طعوم مختلف ایجاد کرد، هرگز نفس متصف به سبز و سرخ و سفید نخواهد شد، متصف به شیرین و تلخ و شور نخواهد شد. این صور منشآت نفس در نفس نیستن که نفس بشود محل سبزی و سفیدی و سرخی، تا محل سبزی بشود اخضر، محل سفیدی بشود ابیض، محل سرخی بشود احمر. نفس مبدع سبزی و سرخی به هم به سفیدی است، فاعل سبزی سبز نیست، اون قابل سبزی است که سبز است. فاعل سرخی احمر نیست، اون قابل سرخی است که احمر است. و اگر گل این حمرت را خود به بار آورد و به حمرت متصف می شود، می گوییم ورد و احمر، چون مرکب از ماده به صورت است، صورتش حمرت می سازد، مادهش حمرت می پذیرد، از اون جهت این گل می شود ورد احمر. اما شیء مجردی جز فعلیت تجردی چیزی دیگر ندارد، او می سازد و می پروراند نه بپذیرد. چون می سازد نه می پذیرد، لذا به اینها متصف نخواهد شد. تمام این اوصاف در صحنه نفس هست، در حالی که هیچ کدام از اینها اوصاف نفس نیستند. اینها شؤون نفسند نه اوصاف نفس، اینا روابط نفسن نه اوصاف نفس، نه در نفس حلول بکنن. پس سخن از حلول و امثال ذلک در کار نیست. اگر چنون چه ممکنات نفسیت رو از دست دادن، نه تنها جوهریت رو از کف رها کردن، بلکه عرضیت رو هم از دست دادن. چیزی که عرض نیست حلول نمی کند، او دون آن است که حلول بکند، فقط به یک مبدع فاعلی متکی است که مبدع فاعلی او را نگه می‌دارد. شبهه سوم هم با حل شبهه دوم برطرف خواهد شد. اگر در تعبیرات اهل عرفان آمده است که جهان جلال حق و جمال حق و نعوت کمال حق و نعوت جمال و جلال حق است، این نه به اون معناست که خدای سبحان به اینها متصف می شود، بل به این معناست که خدای سبحان فاعل اینهاست. خدای سبحان به عنوان مبدع فاعلی به اینها متصف می شود، نه مبدع قابلی. مثل اینکه نفس به همه این صور منشآت عالم است و به خصیصه هیچ کدام از این صور منشآت متصف نیست، یعنی نفس عالم به صفرت و خضرت و بیاض است، نه احمر و اخضر و ابیض مانند آن. ذات اقدس اله خالق عرض و سماست و خالق انسان و اوصاف انسانی به مانند آن است. الله خالق کل شی، فقط متصف به خالقیت است، به اوصاف انفعالی متصف نخواهد بود. اونگاه مسئله صور منشآت نفس میتواند از این جهت آیت باشد که در این حال که همه روابطن، هیچ کدام در نفس حلول نکردند و نفس به هیچ کدام اینها متصف نخواهد بود. لذا مرحوم آخوند میفرمایند به این که با سلوک برهانی میتوان مسئله علیت را به تشعون برگردون. در جلد دوم صفحه 300 و 301 بیانشون این است که میفرمان وقتی شما خوب بنگرید میبینید به اینکه هرچه که اسم هستی بر او واقعی میشود شأنی از شؤون واحد قیوم است، و اونگاه روشن می شود که فما وضعناه اولا ان فی الوجود علتا و معلولا به حسب نظر الجلیل قد آرا آل آخر الامر به حسب سلوک العرفانی الى کون العلت من هما امرا حقیقیا و المعلول جهتا من جهاته و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول الى تطوره به طور و تحیسه به حیثیه لن فصال شیء مباین ان فاتقن هذا المقام الذي زلت فيه اقدام اولی العقول والاوهام و صرف نقد العمر في تحصيله لعلك تجد رائحة من مبتغاك ان كنت مستحقا لذلك و اهله. فرمود این بحثی که تاکنون درباره علیت و معلولیت داشتیم یه نظر جلیل بود نه نظر دقیق. ما تاکنون میگفتیم ان للوجود علتا و معلولا، الموجود اما علتا و اما معلول، زیرا هستی هر موجود یا مال ذات اوست یا مال غیر او، اگر عین او بود که علت است و اگر نه که معلول است. این معنا وقتی که رقیق تر شد معلوم می شود این چنین نیست که موجود دو قسم باشد، یک قسم علت یک قسم معلول. معلوم می شود که موجود بیشد یک قسم نیست، همون علت است و معلول شأنی از شؤون او و آیتی از آیات او و وجهی از وجوه او خواهد بود. این همون تعبیر قرآن کریم است که اینما تولوا فثم وجه الله. این اینما تولوا فثم وجه الله جایی را برای غیر وجه خالی نمی گذارد. این چه این نیست که شما به هر سمت بنگرید وجه الله هست، اما نگرش شما، خود شما، طولیت وجه شما جز وجود الله نباشد. اگر چون که اینما تولو پسن به وجه الله میگوید خود شما که بیننده ای، نظر شما که بینش هست، اعمال نظر که طولیت وجه هست، همه و همه وجه الله هست، اونگاه چه جا برای غیر وجه میماند؟ وجه هم از اون جهت که وجه هست جز نشون دادن اون ذی‌الوجه سمتی دیگری نخواهد داشت. یا تعبیرات دیگر قرآن کریم که کل شیء هالک الا وجهه که همکنون هم هالک است. قهرم تحلیل مسئله علیت به اینجا منتهی می شود که معلول ربط محض است و اگر ربط محض شد جز به فاعل به جای دیگر تکیه ندارد، چون دور آن است که تکیه داشته باشد و از ربط هم ماهیت انتظار نمی کنند، مفهوم انتظار می کنند و حلول در واجب تعالی هم ندارد و صفت واجب تعالی هم نیست و ماند. در باره معلول باز بحث هایی هست که ممکن است در خلال مطالب دیگر اشاره بفرماییم و اما در همین مقام اول که دو جهت بحث بود، یکی تحلیل معلول یکی تحلیل علت، تا حدودی تحلیل معلول ثابت کرد که این ربط محض است. در باره تحلیل علت انسان به جایی میرست که علت شیئون ثبت له العلیه نیست. اگر شیء اون ثبت له العلیه بود معلوم می شود که علیت عین ذات او نیست. اگر چیزی در مقام ذات علت نبود معلولیت اونجا را می گیرد، لا علیت اونجا را می گیرد. همونطوری که در تحلیل علیت نسبت به معلول گفته شد اگر معلول در مقام ذات عین ربط نباشد و این ربط وصف لازم باشد، لازمش آن است که مقام ذات را ربط نگرفته باشد و ربط بیرون از ذات باشد، در باره علیت هم به شرح ایزن. یعنی اگر استقلال و بینیازی و مبدعیت در عین ذات نباشد معلوم می شود که عین ذات مبدع نیست. وقتی عین ذات مبدع نبود مبدعیت وصفی است برای ذات، استقلال در تأثیر وصفی است برای ذات. پس متن ذات فاقد علیت است، مبدعیت است، بعد از ذات نوبت به مبدعیت میرسد. اگر در متن ذات مبدعیت نبود لا مبدعیت است. یعنی مبدعیت در متن ذات نیست و اگر مبدعیت در متن ذات نبود می شود وصف زائد. اونگاه سخن در این است که خود اون ذات اگر مبدع نیست، در متن ذات مبدع نیست، کی این صفت را به او داد؟ و اگر گفته بشود که این صفت مال خود اوست پس دارد که می دهد، ناچار باید گفت مبدعیت عین ذات. زیرا اگر در مقام ذات مبدعیت و علیت راه پیدا نکند وصف زائد باشد، لازمش آن است که ذات در مقام ذات علت نباشد، به وسیله این وصف علت بشود. یعنی به وسیله وصف علیت و به وسیله وصف مبدعیت بشود علت. نظیر اینکه ذات اربعه در مقام ذات زوج نیست، به وسیله زوجیت میشود زوج. اگر چیزی به وسیله زوجیت زوج شد محتاج به عامل و وصف بیرونی از آن است و این چون صحیح نیست، پس یقیناً علت باید در مقام ذات عین علیت باشد، یعنی ذات عین علت باشد. و اگر ذات عین علت شد، یعنی عین المبدعیت شد، دیگر نیازی به غیر ندارد، بر هیچ امری متوقف نیست، مشروطی به هیچ امرم نیست.
را اگر اصلا نباشه علت
میشه اشکالی نیست. در طرف معلول منظور هست، اما اگر نه مبدعیت این ذات باشه و نه لازم ذات، اصلا کلان میگم اونایی که رأسن تشبه میشه مثل در مظاهر اونا چی میگن؟ ما رو اونا رو بزنیم. ما اصل علیت رو اثبات کردیم، منتها ترغیب و تلطیف شد، نه انکار شد.
حالا اثبات که اینجا رسیدیم دیگه، حالا میخواییم کنکر که معلولیت رو تحرک کردیم یا اینجا اینجوری چیزی کنیم؟
معلولیت ردید تر شد، نه ابتار.
حالا اگر اثبات کنیم که منظوری دارم؟
را راهی برای ابطال نداریم.
چرا این مبدعیت وقتی که حتما واجب باید مختصر مبدعیت باشه؟
نه،
اگر مثلا به حیات به قدرت اونایی که اوصافی که ذات اضافه نیستن اگر اونها رو ما نفی کنیم از وقتش کار، اما مبدعیت یه صفتیست که بالقیاس رجعیه یا تأثیر و این حرف ما میگیم نه در مقام ذات و نه بیرون از ذات.
علی حال اون شیئی که اون چه که ما از خود و دیگر موجوداتی که با ما در ارتباطن سراغ داریم اصل واقعیت است، این رو نمیشه انکار کرد، منتها استقلال اینها را باید نفی کرد و اینها را عین ارتباط و مبدا دانست. اگر اینها عین ارتباط و مبدا ان بهر المبدا عین المبدئی خواهد بود، نه شیء اون ثبت له المبدئیه.
پس ما الان داریم باز از راه معلول وارد میشیم.
بله دیگه، منتها علیت و معلولیت
فعلا معلول رو گذاشتیم پشت سر، میخوام خود علت رو بررسی کنیم.
بله، منتها در محور قانون علیت و معلولیت، محور قانون علیت و معلولیت دو بحث دارد. یکی و اگر مبدئیت عین ذات یک شی شد، این ذات علا جمیع تقادیر مبدع است، نه علا تقدیر دون تقدیره. اگر چون که علا تقدیر دون تقدیر علت بود و مبدع بود، معلوم می شود ذات عین المبدعیت نیست. و اگر علیت او مشروط بود، علا شرطن علت بود و علا شرطن علت نبود، معلوم می شود ذات عین العلیت نیست. یا علا حالن علت بود، علا حالتن اخرى علت نبود، معلوم می شود ذات عین العلیت. و چون همه سلسله این معالیل به علت منتهی می شود، او باید علت الکل باشد. اگر علت الکل است، علیت و مبدعیت را که از او انتظار می کنن به نحو ضرورت ازلی باید انتظار می کنن، نه به عنوان ضرورت ذاتی. اگر علیت ذات و مبدعیت ذات در حالت مخصوص باشد، معلوم شود در حالت دیگر مبدع نیست. چون مبدعیت عین ذات است، اگر در حالت دیگر مبدع نبود، یعنی در حالت دیگر ذات نیست. چون اون ذات باید علت اون حالت هم باشد، علت اون شرط هم باشد، علت اون تقدیر هم باشد، پس در اون شرط و حال و تقدیر هست و علیت هم عین ذات است. لذا اون مبدع نخست علتون علا جمیع تقادیر، علتون علا جمیع شروط، علتون علا جمیع حالات و علتون علا تقدیر زوال تلک تقادیر و زوال تلک شروط و زوال تلک حالات. او مبدع است علا ای تقدیر و مبدع است علا زوال ای تقدیر، زیرا اگر مبدعیت او در یه حالت مخصوص باشد نه حالت دیگر، اگر ذات او عین المبدع است کما فرقنا هم و مبدعیت در شرایط خاص بود دون شرایط دیگر، پس ذات او محدود است. و چون ذات او نامحدود است، اگر شیئی حالتی تقدیری بود، یقینا اون شیء و حال و تقدیر عین ربط به این است. دیگر این ذات در مبدعیت مشروط به اون حال یا تقدیر نیست. چرا؟ چون خود اون حال عین ربط به این است، خود اون شرط عین ربط به این است، خود اون تقدیر عین ربط به این است. اگر همه تقادیر و شروط و حالات می شوند روابط، پس این مبدع نخست ذاتن مبدع است علا ای تقدیر و علا ای تحالت و علا ای شرط. و اگر بگوییم علا تقدیرین علت است و علا تقدیرین علت نیست، عدل محذورین است. یا باید مبدعیت را وصف زائد بر ذات بدانیم که این باطل است، لازمش اینه که ذات در مقام ذات مبدع نباشد، بیرون از ذات مبدعیت داشته باشد. وقت لازمش این است که این صفت زائد را کی بود؟ و یا اینکه بگوییم نه، مبدعیت عین ذات است ولی ذات محدود. خب اگر ذات محدود است، اون شرطی که در اون شرط این مبدع نیست، اون شرط کی داد؟ اون شرط که این ربط است. اگر ثابت شد بر اساس قانون علی که هر تقدیر و هر شرط و هر حالت عین ربط الی الله سبحانه و تعالی است، پس مبدعیت واجب تعالی به نحو قضیه ضرورت ازلی خواهد بود که او واجب است علی ای تقدیر و علی ای شرط و علی ای حالت. اگر این چنین شد، او مبدع است یعنی غنی محض است و هر چه فرض بشود ربط است و درک هر چه غیر خداست بدون درک خدا محال است، چه اینکه تحقق هر چه غیر خداست بدون تحقق خدای سبحان محال است، قهرن می شود یک موجود و وجوه و شؤون اون موجود. چیزی برای جهان امکان در مقابل واجب تعالی نمیماند که انسان بگوید الله موجود است و جهان هم موجود است، منتها این وجود فقیر است به اون وجود غنی. انسان اگر بتواند ممکنات را مستقل از خدای سبحان ببیند، دیگر ممکن را ندید. زیرا اگر علیت میگوید ممکن عین رفته است و مقتضای رفت آن است که بدون مربوط الی شی معلوم نخواهد شد، پس ممکن نیست انسان چیزی را بیابد مگر اینکه در پرتو خدای سبحان بیابد. اونگاه میتواند بگوید اینما تو ولو فسن بمشه، یک موجود است که کل یومن ها با پیشه. نه، این موجودات را معدوم پنداشت و نه این موجودات را در برابر واجب موجود مستقل انگاشت و گفت این هم موجود است، واجب هم موجودن، منتها این موجود ممکن، اون هم موجود واجب. اینها را هرگز نمیتواند ببیند، زیرا خاصیت ربط به حرف بودن این است که به دید نمی آید هرگز.
دست هم باشه و آیت هم باشه وجود دارن یا عدم هستن؟
اگر گفته شد وجود دارم، یعنی آیت وجود هم نه، اصلا نمی شود اینها را دید به حکم شد، لازمش نه که نفس باشه. نه، در جهان یک وجود است به شؤون همون وجود. اینها نمی شود دیگر، در بحث های قبل گذشت که ما تو معانی حرفیم این قدرت را در علوم اعتباری داریم که حرف را با دیدی دیگر اسم بکنیم، بگوییم مثلا من که در سرتو من البس ایلال خوفت قرار گرفته است من لل ابتدا، این من اسم است برای اون من. ما می توانیم به این حرف جنبه اسمی بدهیم و او را به عنوان اسم مشاهده بکنیم. ما به یونزرش غیر از ما فی یونزر است، دو دید دارد. ولی در بحث های تکوینی این چیزی نیست که به اختیار ما باشد، ما این حرف را جنبه استقلالی بدیم، بگوییم ما به یونزر او غیر از ما فی یونزر است، ما او را به جنبه استقلالی نگاه میکنیم. یه اصلا ممکن نیست. اگر ممکن نشد، نمیشود اینها را دید و برای اینها حب صادر کرد و گفت اینها چی هست. همین که داریم میگیم اینها یعنی شؤون الهی.
شؤون الهی در این حال چه بیتو کم داره؟
شؤون الهی
وجود
داشته باشند دیگر شأن نیستند. اگر یک چیزی خود وجود داشته باشد، از اون جهت که وجود دارد دیگر شأن نیست. شأن یعنی ربط. اصلا اینها را طبق این تحلیل نمی شود بدون خدای سبحان مشاهده کرد. حرف را بدون اسم نمی توان دید.
در حالش معلول هست، رفت هم هست،
این که میگوییم معلول هست، معلول به شأنیت برگشت، علیت به تشعون برگشت. وجود دارد یعنی چه؟ مثل این که میگویم حرف وجود دارد. حرف که وجود دارد یعنی چه؟ یعنی فی غیره وجود دارد. فی غیره وجود دارد یعنی چه؟ یعنی اگر خواستی عرض و سما رو ببینی، فنظر الی خالق الارض و السما. اگر گفتن حرف رو ببین یعنی چی؟ یعنی نگاه به حرف نکن. نه، وجود رقیق می شود یعنی وجود ضعیف که تشکیک محفوظ می موند. حرف رو اگر کسی خواست ببیند، باید طرف رو ببیند نه حرف رو. ما وقتی که میگویم سرت و من البسته الکوفه، غیر از سیر و بس و وکوفه چیز دیگر را نداریم ببینیم. اگر دیدیم میشود اسم. اون در باب حروف جار است که میگن من له عدت و معانی، من للابتدا. در اینجا که ما اون قدرت را نداریم به حرف جنبه استقلال بدیم، چگونه میتوانیم بگوییم اینها چی هم؟ اگر برهان میگوید اینها عین الربتن، برهان میگوید عین فقرن، و برهان میگوید نگاه به ربط مستحیل است، چون ربط فی نفسه نیست، فی غیره هست. اگر کسی خواست ربط رو ببیند باید همون ببیند. اینی که در روایت ها بود عارفون اند کل مجهول. هر کس خدا را نمیشناسد اول خدا را میشناسد بعد غیر خدا را. عارفون اند کل مجهول، معروفون اند کل جاهل، معروفون اند کل جاهل. هر کس خدا را نمیشناسد اول خدا را میشناسد بعد غیر خدا را میشناسد، منتها نمیداند کی را میشناسد. این رو برهان میگوید. اونگاه نمیشود گفت پس اینها چیه. انسان دارد شؤون خدا را فانی در خدا میبیند و اول خدا را میبیند. در پرتو خدا این معانی حرفی یه نادیده را می انگارد که غرق در اون مستقلن. اونگاه میگوید مثلا این حروف چیه. دیدن معنای حرفی اینه که انسان او را نبیند، درک معنای حرفی اینه که فقط طرف را ببیند. حرف جاش کجاست؟ در طرف هست، فی غیره هست، نه فی نفسهی لغیره هست. اگر فی نفسهی و لغیره بود میشد وجود نعتی، وجود محمولی میداشت، میشد وجود عرضی، میشد جزء مقوله و همه محظورات گذشته در پیش. اما اگر گفته شد این حرف است، حرف یعنی فی غیره موجود است، نه فی نفسهی لغیره موجود است، اونگاه چگونه میشود حرف را دید؟ الان کلش این حالک نسه یهلکو. نه معروف و انده کل جهل، انکار خدا محال است، جهل خدای سبحان محال است. فبود اف الله شک کن، چیزی که شک شما آیت اوست. او به کل شئین شهیده است، به کل شئین شهیده است. گاهی صفت خدای سبحان است یعنی شاهد، گاهی معنی مشهود است. انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انه علا کل شئین شهید. این علا نشون میدهد که شهید معنی مشهود است، نه شهید معنی شاهد، یعنی بالای هر چیزی او مشهود است. انسان شکار قبل از اینکه شکش رو بفهمد خدا رو میفهمد. اگه یه چیزی علا ای تقدیرن علت بود، علت شک او هم است، شک او هم عین الربط خواهد بود. و اگر شک او عین الربط بود، او به شک اون هم محیط است، به کل شیء محیط است، پس به شک او هم محیط است. یک شکا قبل از اینکه شک بکند یقین دارد، منتها نمیفهمد که یقین دارد. اگر یک چیزی این چنین شد، مگر قانون علیت و معلولیت نمیگوید هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست معلول است؟ و مگر نمیگوید معلول عین الربط است؟ مگر نمیگوید ذات ثبت له المعلولیت نیست بلکه ذات عین الربط است؟ فرق بین فقر و فقیر ربط و رابط و حاجت و محتاج نیست، معلول حاجت و محتاج. همچنین علت، علت غنی و غنن. اگر علا جمیع تقادیر او علت است، پس علا تقدیر شک هم علت است، در این ذات هم او علت است. با این حال علا تقدیر شک و زوال شک او علت است. یعنی چه علت است؟ یعنی اینجا هم احاطه علی دارد، شک باشد او حضور علی دارد. به کل شیئن محیط است و علا کل شیئن شهید است، لذا شک بردار نیست. کسی قطع به عدم خدای سبحان پیدا کند، قبل از اینکه قطع به عدم پیدا کند مجازن قطع به وجود پیدا میکند حقا و صدقا، چون علا جمعی تقدیر او مبدا است، قطع او هم عین ارتباط به مبدا است. منتها یک بحث در آن است که کثرت را چگونه علاج کنیم، یک بحث در این که شرور چگونه علاج بشود، شرور چگونه بچه الله هست، او رو هم مرحوم آخوند در یه فصلی جدایی مطرح میکنه. غبایه چگونه وجه الله هم، نقایص چگونه وجه الله هم، اون یه محظور دیگری است. اصل کثرت رو به عنوان حل اعزال حل میکنن، بعد به این نقایص و غبایه به شروع میپردازن که اونها چیه، اونها چیه. اگر چنون چه انسان علت را این چنین شناخت، یعنی برهان میگوید ذاتون ثبت الله العلیه نیست بلکه مبدعیت عین ذات است و اون هم به نحو قضیه ضروری ازلیه است، علا جمیع تقدیر او مبدع است، پس این شخصی که شک میکند باری تعالی علت شک او هم است و شک او از اون جهت که یک امر وجودی است معلول است و چون معلول عین ربط است پس شک عین ربط. یا قطع بعدن به عنوان یک وصف وجودی که جهل مرکب است، گرچه نسبت به عاقله شر است ولی نسبت به این قوه واهمه خود یه اصل وصف وجودی است، این وصف وجودی معلول است، عین ربط علت است. ممکن نیست قطع بعدن را کسی درک بکند و خدا را درک نکند، بنابراین چون او علا تقدیر قطع بعدن هم علت است، زیرا اگر علا تقدیر شک یا علا تقدیر قطع بعدم علت نبود معلوم می شود علیتش مادام ذات است یا علا تقدیر دون تقدیر است، نه به عنوان ضرورت ازلی. اگر به عنوان ضرورت ازلی او علت شد، پس علت این قطع هم هست، علت این شک هم هست. علا تقدیر جزم به عدم او علت این جزم است و علا تقدیر شک در وجود او هم باز او علت این شک است. لذا حضرت فرمود معروفون عند کل جاهل، چه جهل بسیط میشه شک، چه جهل مرکب میشه قطع بعدم. اون که میگوید انا فی شک مما تدعون الیه، اگر واقعا لسان شک باشد نه محتوا جزم بعدن باشد، واقعا شک داشته باشند، جوابش این است اف الله شک و فاطر السماوات والارض، این جاهل است، شک دارد، جهل بسیط دارد، خدای سبحان معروفون عند کل جاهل. اون هم که میگوید ما یهلکونا الا دهر به عنوان جزم و عدم میاد خدایی نیست، این جاهل است، جهل مرکب دارد، خدای سبحان معروفون عند کل جاهل. بله دیگه، منتها نمیداند که میداند، یه وقتی میفهمد که میاد ربنا ابصرنا و سمعنا. این نمیتواند بگوید ولی بعد میفهمد یه وقتی ما ربنا ابصرنا و سمعنا، چون چیزی اضافه نمی کنند، فقط پرده را برمیدارند. فکشفنا انکه غطاءک، انکه غطاءک، این که جاهل بود میشود عارف، پرده روی اون معروف نبود، لذا نمیفرماید که من در قیامت معروف میشوم، میفرماید این شخص در قیامت عارف میشود. فکشفنا انکه غطاءک، نه انی غطایی، او غطایی ندارد، یا ان الواقعه غطاءه، ان که غطاءه که، این سخن از مفهوم اگر باشد بله، اما این شخص میشناند و نمیداند که میداند، علم به علم ندارد، چون علم به علم ندارد وقتی پرده کنار رفت میفهمد که نمیفهمید، میگه رب برای ابصرنا و سمعنا، با اینکه کور است معذالک میگوید ابصرنا، چون در قیامت این کور محشوم شود، فقط صفات جلال را میبیند، جهنم را میبیند، جمال را نمیبیند، با اینکه میگوید ربنا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، با اینکه کور است و جمال را نمیبیند ولی جلال را میبیند، میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. غرض آن است که اون روز میفهمد که میفهمی و قابل انکار نبود. اگر مبدعیت و علیت برای ذات اقدس اله ذاتی است و ذاتی فلسفی است نه ذاتی منطقی، یعنی به نحو ضرورت ازلی است نه به نحو ضرورت ذاتی، پس علا ای حالن و علا ای تقدیرن و علا ای شرطن فوق مبدع است. اونگاه اگر کسی شک کند، شکش عین ربط به حق است، قطع به عدم پیدا کند به نام جهل مرکب، این هم عین ربط مبدع تعالی است. قهران یک وجود است به شئون وجودی، این شی از این جهت که امر وجودی، این شی امر وجودی است. اگر امر وجودی است یا مستقل باشد، بله نه، وجود به اون معنی رب شده است، اما ربط محض است. قانون علیت تکمیل شد به تعبیر مرحوم آخون که فرمود فلسفه رو ما با این بیان تکمیل کردیم، نه فلسفه رو ابطال کردیم، نه علیت ابطال شد، علیت تلطیف شده است. این جهل وجهی از وجوه الهی، این تو بحث شروع باید حل بشود که قواعد چگونه به خدا اثبات داده شده شد. ولی از این جهت فرقی نیست که این پدیده یک امر وجودی است، امر ثبوتی است و امر ثبوتی شأنی از شؤون خدای سبحان است. در اون دید کلی انسان گاهی جنات تجری من تحت الانهار را می نگرد، می شود شؤون الهی. گاهی یرسل علیکما شواظ من نار من نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان را می نگرد، می شود شؤون جلالی. بالاخره چه اون غضب باشد چه این رحمت باشد، همه و همه جز شؤون خدای سبحان است. ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از حسی داشته باشد به شأن از شؤون الهی نباشد. در مسئله کثرت دو تا شبهه است، یکی حلش مشکله کثرت، یکی حل اینکه چگونه قبایح و شرور آیات الهی هم. اگر بحث تفسیری است باید این را حل کند که اگر سراسر جهان آیات الهی هم، قبایح و شرور چگونه آیات الهی. اگر بحث عرفای نظری است او هم باید حل کند چگونه قبایح و شرور شؤون الهی هم. کل یومن هو فی شأن، چگونه اینها جز شؤون الهی هم. اون گاه در بحث خودش قاعد آمد. فعلا در مقام اول که دو جهت بحث می شود، یکی تحلیل معلولیت معلول و دیگری تحلیل علیت علت، ثابت می کند که در جهان یک وجود نامحدود است بقیه شؤون اون. اونگاه اگر مقام ثانی مطرح می شود این است که اینها را ما باید به عنوان موجودات مستقل در برابر خدای سبحان حساب بکنیم. خدای سبحان اینا رو آفرید، نظیر اینکه انسان کار انجام میداد، درخت میرویاند، بنای بنا میکند و مانند اون. خدای سبحان این عالم را ساخت مثل این که بنا خانه میسازد، نه مثل این نفس که سوار منشآتی دارد. این چنین مرحوم آخون میفرمان به این که گرچه خدای سبحان مثل ندارد، ولی تا حدودی میشود از باب این که بعضی از نمونه ها مسئله را حل کند به ذهن نزدیکتر کند. گرچه وهم ممکن است در این وسط دخالت کند و نگذارد این مثال اون رسالت خودش را انجام بدهد، و اما وهم رو باید آرام نگه داشت که اون جهات مبعده را به رخ انسان نکشد. می فهمد شما مسئله وحدت و عدد را که تحلیل میکنید، این رو در باب وحدت و کثرت صفحه 99 همون جلد اولم همین جلد بیان کردن، صفحه 99 همین جلد دوم. می فرمان به این که شما وحدت و عدد رو که بررسی میکنید میبینید عدد جز تکرر وحدت چیز دیگر نیست. این وحدت است، این که این واحد است، و این واحد است که با تکررش، با ظهوراتش، با تطوراتش عدد میسازه. البته این کمیت دارد، قابل انقسام است، این محل میخواهد و جهاتی تراوان دیگری دارد که همه نقص است. به ذات اقدس اله سبوح و قدوس است، لیسه که مثل این شیء است، با اینا فرق دارد. ولی اگر انسان به عنوان آیت و مثال بخواهد چیزی را ذکر کند و دخالت وهم را کنترل کند که وهم از اون جهات مبعده سوء استفاده نکند، میتواند یک آیتی ذکر کند در جهان امکان که یک شیء با تطوراتش کثرت میسازد. شما این کسراتی که تحلیل کنید میبینید جز تطورات اون واحد چیزی دیگر نیست. عدد 5 جز تطورات پنجگانه واحد چیزی دیگر نیست. عدد 10 جز تکررات دهگانه واحد چیزی دیگر نیست. نه اینکه واحد به علاوه چیزی دیگر به علاوه چیزی دیگر میشود 10، یا 10 چیزی باشد در برابر واحد. 10 همون تطورات دهگانه واحد هست. این را به عنوان آیت و نمونه چه در بحث این فصول اخیر علت معلول چه در بحث وحدت کثرت ذکر میکنند. الحمدلله.